از محله هایی بود که ترافیک به صورت سنگین اون محدوده در جریان بود، ولی خدا رو شکر امسال ما هیچ ترافیکی در اون آزاد راه قزوین رشت مخصوصا رفت، چون بالاخره جنوب شمال مسیر بازگشایی شده، هیچ مشکلی نداشتیم خدا رو شکر و برای عید فطر هم نداشت.
شمال به جنوبش بنا نیست که بازگشایی بشه؟
بازگشایی که نکلن جنوب شمال فقط بازگشایی شده فعلا.
به خاطر در واقع وضعیت کسبه دیگه، درسته؟
فعلا نشد، اقدامی صورت نگرفته درون.
بسیار خوب، پس مشکل خاصی نداریم برای تردد. امیدوارم مردم به محدودیت‌هایی هم که اعلام شد توجه داشته باشن و سفرشون بی خطر باشه. سپاسگزارم سرهنگ محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا. خدا نگهدارتون.
وقت خروس خون صبح، اون لحظه‌ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهار شنبه 6:30 تا 8 صبح، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب.
هفت و یک دقیقه در این لحظه مروری خواهیم داشت بر بیانات مقام معظم رهبری در دیداری که دیروز با دانشجویان کشور داشتن
و از حجم تراکنش ارزی کشور در سال گذشته و گرانی‌های غیرقانونی خواهیم گفت
در پیشگان شهر آفتاب.
عدالت فقط در مسئله مالی نیست، در مسائل آبرویی، کاری و شغلی باید عدالت رعایت شود.
رهبر معظم انقلاب در دیداری که با دانشجویان داشتن فرمودن اداره کشور به شیوه اسلامی یعنی قرار گرفتن در مسیر پیشرفت مادی و معنوی بی‌وقفه و بدون عقب‌گرد، یعنی از لحاظ رفاه عمومی، امنیت جسمی و اخلاقی عدالت برقرار باشد. عدالت که باید درست فهمیده شود به معنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌های عمومی و قرار دادن مساوی فرصت‌ها در دسترس مردم است، چرا که ایجاد امتیاز خاص در استفاده از فرصت‌ها ظلم و خلاف عدالت است.
ایشان افزود عدالت فقط در مسئله مالی نیست، مسائل آبرویی، کاری، شغلی، حیثیت‌ها، بقیه چیزها، اینها هم چیزهایی است که در آن باید عدالت رعایت شود. پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی ها و نوآوری ها، اداره اسلامی کشور که میگویم یعنی اینها باید تحقق پیدا کند.
اینکه ایرانی امکان ندارد به فناوری های بالا و دقیق دست پیدا کند جزء بدیهیات بود.
رهبر معظم انقلاب از لحاظ علمی و فناوری، ببینید پیش از انقلاب بیش از 40 سال در این کشور دانشگاه بود، کدام فکر علمی جدید از این دانشگاه دوره پهلوی بیرون آمد، در حالی که اساتید خوبی هم داشتند اما هیچ فرآورده‌ای نداشت، نه یک فرآورده علمی داشت، نه یک پیشرفت فناوری و صنعتی، نه یک فکر جدید مدیریتی برای کشور ارائه کرد. این وضعیت علمی و صنعتی بود. حجم تراکنش ارزی کشور از مرز 138 میلیارد دلار گذشت.
قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: بانک مرکزی سال گذشته بیش از 69 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز انجام داد. برآورد اولیه نشان می‌دهد حجم صادرات کالا و خدمات نیز پارسال بیش از 85 میلیارد دلار بوده است و اینها نشان می‌دهد که حجم تراکنش ارزی کشور در سال گذشته از مرز 138 میلیارد دلار گذشت. ستاد تنظیم بازار به موضوع گرانی‌های غیرقانونی ورود کند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت تلاش شود که گرانی کالاها اتفاق نیفتد. اگر هم الزام به افزایش قیمت تمام شده است، سازوکارش باید ابتدا از طریق خود دستگاه‌ها و در نهایت ستاد تنظیم بازار انجام شود. تولید کنندگان خودسرانه قیمتها را افزایش ندهند. نباید یک شب شاهد افزایش غیر قانونی کالاها باشیم.
هفت و پنج دقیقه، اینجا شهر آفتاب، رادیو تهران.
وقت خروسخون صبح، اون لحظه‌ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهار شنبه 6:30 تا 8 صبح، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب.
همونطور که در بخش پیشخوان اشاره شد، جمعی از دانشجویان عصر دیروز 19 فروردین در 27 روز از ماه مبارک رمضان با مقام معظم رهبری دیدار کردن. بخشایی از آنچه که در این دیدار گذشت رو با هم دیگه میشنویم.
درباره دانشجو، خب دانشجو به عنوان یک عنصر جوان، پرتوان، پر انگیزه، آینده دار، شما نگاه میکنید به جلو خودتون، انشاءالله 60 سال 70 سال آینده دارید، شما دنیایی پیش روی شماست. طبعا با این خصوصیات انتظاراتی از این جمع دانشجو هست، هم جوانه، هم پرتوانه، هم آینده داره، هم با سواد، اهل درس و علم و بحث و ایناست، فکر و ایناست. طبعا بایستی نسبت به آینده فعال باشه، حساس باشه. من اصرارم اینه دانشجوها به آینده نگاه کنن. شما امروز ایراد میگیرید از مسائل جاری کشور، مثل همین بیاناتی که اینجا امروز بیان شد. 10 برابر این حرف وجود داره نسبت به وضعیت کنونی کشور. ممکنه ایرادهای بیشتری، یقیناً، یعنی نه اینکه ممکنه، وجود داشته باشه و وجود داره. بله، ما اگر چنانچه امروز آینده رو نگاه کنیم، برای آینده فکر کنیم، برنامه‌ریزی کنیم و یک منظومه هم کاری هم ارزشی برای آینده تنظیم بکنیم، امید این هست که این مشکلات دیگر آینده وجود نداشته باشه. یکی از توقعات بنده از مجموعه دانشجویی همین هست. خب ما سالهاست در همین جلسات مطالبی رو میگیم، اون مطالب مورد توجه شما قرار میگیره. من میبینم حالا امروز هم اشاره میکنید، در موارد دیگه هم مفصل اشاره میشه که فلان چیزی که شما گفتید، بله خیلی حرفا رو ما گفتیم، چقدر دنبال شده اون حرفا تو محیط دانشجویی، رو میگم ها، تو محیط دانشجویی چقدر اون حرفا دنبال شد. دیگه همش که نمیشه به مدیران دولتی ایراد گیره، به خودمونم ایراد بگیره. امروز شما نگاه کنید، فکر کنید، برای فردا، برای آینده، هم از لحاظ نظامات ارزشی، هم از لحاظ نظامات برنامه‌ای و کاری، یه تصور درستی، یک آینده مشخصی ترسیم کنید، راه برای رفتن به اون آینده رو مشخص کنید، قدم به قدم حرکت کنید. عجله هم لازم نیست، ما هیچ احتیاج به عجله نداریم. راه طبیعی معمولی شما رو به مقصود میرسونه. مطمئنن 5 سال دیگه وضعیت از امروز بهتر خواهد، تردیدی در این وجود نداره، اگر چنانچه ما به اونچه که فکر میکنیم و عرض کردم عمل کنیم. خب البته توجه به این باشه که کار اصلی دانشجو درس خوندنه. دانشجو کار اصلیش علمه. من رو بعدم اگر رو وقت بود به این مطلب میپردازم. لکن در کنار دانشجویی و کار علمی، آینده نگری جامعه رو، نگاه به جامعه، نگاه به مردم، نگاه به مشکلات، اینا جز وظایف حتمی دانشجو.
فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم در دیداری که با جمعی از دانشجویان در 27 روز از ماه مبارک رمضان داشتن.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید دار میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده؟ بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم. حریف ما نیست تو دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم.
7:14.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
خدا رو شکر تا اینجای سال وضعیت کیفی هوا در تهران خوب بوده، ولی خب نمیتونیم به واسطه اینکه این چند روز گذشته از بهار اوضاع قابل قبوله بگیم که دیگه ولش کن باقی سالم همینطور میگذره. متاسفانه قابل پیشبینی هست که در ماه‌های آینده به هر حال وضعیت هوا خیلی خوب نخواهد بود. یه کاری ما باید انجام بدیم حتما تا کمک کنیم به آلایندگی کمتر، مثل معاینه فنی. در همین خصوص تا چند لحظه دیگه مهمان داریم. جناب آقای محمد رضا گویا، مدیر روابط عمومی ستاد معاینه فنی تهران مهمان ما هستند. سلام آقای گویا، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی، جناب امیدی و شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام و صبح خیر دارم، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. آقا یه خبری منتشر شده بود که فعالیت برخی از مراکز معاینه فنی با اختلال مواجه شده. برطرف شد این مشکل؟
بله، دیروز متاسفانه ما حدود یک ساعت و نیم تا ساعت در واقع به واسطه اختلالی که در شبکه ارتباطی مرکز معاینه فنی با سامانه ملی در واقع معاینه فنی سیم بافیش اومده بود، در واقع فعالیت اون متوقف شده بود. البته برخی از مرکز بود، 5-6 تا از مرکز فعال بودن، ولی خدا رو شکر ساعت 2 بعد از ظهر این موضوع برطرف شد و در واقع مراکز خدماتشون رو ارائه دادن. فقط من دو تا موضوع رو بایستی عرض کنم. حالا در واقع شهروندانی که به صورت اینترنتی وقت گرفته بودن و تو این بازه زمانی مختل شده بود مراکز، تو زمانه بعدی حالا با اولویت پذیرش میتونن مراجعه بکنن. حتی اکثرشون در واقع اومدن، چون ما دوتا از مراکزمون تا 10 شب هستش، در واقع اکثر مراکز، اکثر در واقع شهروندان مراجعه کردن، مشکل خاصی هم نبوده. و یک موضوع دیگه که در حال ما تماس هم زیاد داریم، به هر حال ظرفیت اینترنتی مراکز در واقع یک محدودیتی داره، ممکنه موفق نشن در همون روز شهروندان در واقع نوبت اینترنتی بگیرن. اگر که به صورت خیلی فورس هستش و عجله ای هستش، الان در حال حاضر کلیه مراکز شهر تهران، در واقع 17 مرکز و 15 واحد سیاری که داریم، اینها به صورت حضوری هم پذیرش میکنن. البته حد امکان سعی کنن به صورت اینترنتی مراجعه بکنن، که یعنی حالا به صورت حضوری ممکنه صفحه اینها ایجاد بشه و باعث اتلاف وقت شهروندان محترم شه. حتما توصیه همونی هستش که به صورت اینترنتی، حالا با یک فاصله یکی دو روزه، در واقع این رو پیش بینی بکنن و ان شاءالله مراجعه بکنن برای انجام معاینه فنی خود.
اینترنتی از چه سایتی باید نوبت بگیرن؟
از سایت سامانه تهران من و سامانه شهرداد، در واقع این موضوع امکان پذیره.
چه خودروهایی مشمول معاینه فنی هستن امسال؟
طبق قانون در واقع خودروها از زمان تولید به مدت 4 سال از معاینه فنی معاف هستند. در واقع حالا اگه بر اساس این قانون خودروهای فروردین 1399 برای خودروهای تولید داخل و برای خودروهای وارداتی آوریل در واقع 2020 میشه، این خودروها بایستی ما قبل مراجعه بکنن برای انجام معاینه فنی.
پس ماه تولید خودرو هم اهمیت داره، درسته؟
حتما خیلی اهمیت داره. در واقع حالا یه چند برداشتی هستش که همه باید همون از ابتدای سال بیا، نه به این صورت نیستش. در واقع اون مدت زمان 4 سال بایستی پر بشه. البته ما خودروهای غیر مشمول رو هم مراجعه داریم به واسطه حالا اون 20% تخفیفی که برای عوارض تردد در محدوده ترافیکی هستش، خودروهای غیر مشمول هم مراجعه به ما دارن تا بتونن با معاینه فنی برتر از اون 20% در واقع بهره مند بشن.
این چقدر نکته جالبی بود. من فکر می‌کردم فقط خودروهایی که مشمول معاینه فنی اصلی هستن میتونن برتر رو هم دریافت کنن. سطح خودروی 0 کیلومتر رو مردم میتونن بیارن معاینه فنی
تخفیف استفاده بکنن.
خب چقدر عالی. جریمه معاینه فنی هم شما مطلع هستین الان چقدر اگر دریافت نکنن؟
من آخرین قیمتش رو در واقع حالا بر اساس سال پیش همون 52000 تومان قیمت جدیدش نمیدونم تغییر کرد.
حالا این اگه همون افزایش 5 برابری رو هم در نظر بگیریم، احتمالاً 250-300 تومان میشه به زودی دیگه.
ممکنه قیمت دقیقش رو در واقع من
معلوم ضروریه که هر چه سریع‌تر این کارو انجام بدن. حالا البته که جدا از جریمه خیلی میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت
خارج از اقدامات قانونی برای حالا قبل حالا با توجه که سفرهای تابستانی هم در پیش و اینا هستش برای کنترل ایمنی وضعیت خود رو خودشون حتما مراجعه کنن که انشالله از سلامت خود رو خودشون مطلع بشن
انشالله. یه اشاره هم داشتید به مراکز سیار، تازه این مراکز راه اندازی شده؟
حدود حالا از سالهای پیش، حالا 3-4 سال پیش ما 8 مرکز داشتیم، سال پیش 7 مرکز هم به اینها در واقع 7 واحد سیار اضافه شدش. ما الان در حدود 15 واحد سیار داریم، حالا به یه پراکنده مناسب در سطح مناطق که در واقع فاقد این خدمات بودن، اینها در واقع مستقر هستن و به راحتی به صورت دسترسی محلی شهروندان میتونن از خدماتش استفاده بکنن.
و تهرانی ها فقط باید در تهران مراجعه کنن به مراکز معاینه فنی، یعنی اگه حالا در سفر هستن جای دیگه هم میتونن
مراجعه بکنن، ولی ترجیحاً در تهران در واقع مراجعه بکنن. همین تخفیف حالا 20% عوارض حالا طرح ترافیک اینها هم که خدمتتون عرض کردم، معاینه فنی برتر تهران رو باید داشته باشن، ولی کلیه در واقع سراسر کشور حالا مراکزی که سامانه سیمفا برد هستن و مجاز هستن در واقع معاینه فنیشون معتبر هستش، ولی ترجیحاً به مرکز تهران مراجعه بکنه.
و در سال جدید شاخص های معاینه فنی های تغییر کرده، سختگیرتر شدن مراکز، یا اینکه نه همون شاخص های پیشینه؟
بر اساس همونه، به حال اگر که حالا هر کدوم مثلا حالا توی قسمت گازهای خروجی حالا دستگاه های مختلف مسئولیت دارن، حالا محیط زیست در خصوص تعیین گازهای خروجی یا حالا وزارت کشور در خصوص دستور عمل معاینه فنی، تغییری نذاشتیم در حال نسبت به سال گذشته تغییری نداشت، ولی به محض اینکه تغییری در واقع ابلاغ بشه در واقع کل مراکز معاینه فنی به سطح کشور موظف هستن که بر اساس همون عمل بکنه.
و پرسش پایانی، الان مرکزی است که خدمات شبانه روزی ارائه بکنه؟
ما در ماه مبارک رمضان در واقع برای اینکه روزداران محترم بعد از حالا اذان مغرب بتونن خدمات استفاده کنیم، به دو تا از مراکز مون تا 10 شب مرکز بیهقی و مرکز شهید آبشناسا در واقع خدمات ارائه میدن. البته مراکز معاینه فنی ساعت کارشون به صورت دینامیک هستش، یعنی اینجوری نیست به صورت ثابت باشه، اگر که تقاضا وجود داشته باشه این افزایش ساعت اتفاق خواهد افتادش. یک تعداد از مراکز مون تا 6 صبح تا 6 عصر میکنن بعد از ظهر هستن و یک تعداد هم تا 5 بعد از ظهر، ولی اگر که تقاضا و مراجعه داشته باشیم در واقع افزایش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد معاینه فنی تهران، خدا نگهدارتون.
من هم از شما ممنون هستم، خدا نگهدار.
وقت خروس خون صبح، اون لحظه‌ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با
شهر آفتاب،
شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهار شنبه 6:30 تا 8 صبح، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب.
هفت و 23 دقیقه میریم سراغ پیشخوان ورزشی با عرفان کرمی و مرور نتایج و حواشی هفته 22 لیگ برتر.
بله، سلام علیرضا مهرانفر عزیز و خانم رحیم حسینی. دیروز هفته 22 رقابت‌های لیگ برترمون پیگیری شد و توی مهمترین بازی پرسپولیس 1-0 گلگهر رو از پیش رو برداشت، پیکان 1-0 استقلال خوزستان رو برد و فولاد خوزستان هم در یک دیدار فوق‌العاده پرگل و جنجالی که دوتا اخراجی هم داشت و سهم هر تیم یک اخراجی بود، 3-3 مقابل هوادار به نتیجه تساوی دست پیدا کرد. امروز صنعت نفت آبادان میزبان سپاهانیه که جوزه مورایس رو به علت محرومیت روی نیمکت خودش نداره و تراکتور هم میزبان آلومینیوم خواهد بود. در جریان دیدار فولاد خوزستان و هوادار عبدالله ویسی وارد زمین مسابقه شد، به تصمیم داور اعتراض کرد و از زمین مسابقه اخراج شد. اسمار ویرا هم دیگر سرمربی اخراجی دیروز بود که خودش هنوز انگار دلیل اخراجش رو نمیدونه و مصاحبه کرده بعد از مسابقه و گفته که من فقط دو قدم از محوطه فنی خودم خارج شده بودم، اون هم زمانی که پزشکان تیم گلگهر مشغول مداوای بازیکن درون زمین بودند.
یه جمله جالبی هم گفته، افمان گفته که من دیدم که برخی از مربیان ایرانی بیشتر از من وارد زمین میشن، ولی خب اتفاق نمیفته واسه شون.
دقیقاً این مصاحبه ای که آقای ویرا انجام داده و آقای افشین پیروانی صحبت‌های در خصوص داوری انجام دادن دیروز. امید عالی‌شاه انتقادهای تندی رو نسبت به مود بنیادی فر داشته و باشگاه پرسپولیس هم بیانیه داده و احتمالاً شکایت هم بکنن از مود بنیادی فر، رو باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
عرفان کرمی، از والیبال نشسته بانوان چه خبر؟ فاختیم 3-0.
بله دیروز متاسفانه در انتخابیه پارالمپیک پاریس که به میزبانی چین در حال برگزاریه، تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمون توی چهارمین دیدارش برابر اسلوونی به میدان رفت و 3-0 نتیجه رو به حریف واگذار کرد. ما توی این رقابت ها همونطور که روزهای گذشته صحبت کردیم، ما هم دیگه تونستیم تیم‌های تایلند و ژاپن رو ببریم، اما خب متاسفانه به چین و اسلوونی هم باختیم، ولی امیدهامون برای صعود به پارالمپیک در رشته والیبال نشسته بانوان همچنان زنده است.
قوی ترین مرد آرنولد کلاسیک برزیل هم مشخص شد، یک ایرانی، درسته؟
بله، خوشبختانه رامین فرج نژاد در بخش حرفه‌ای مسابقات قوی ترین مردان آرنولد کلاسیک برزیل به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. این ورزشکار ارزنده کشورمون که رقبایی از کشورهای اوروگوئه، فرانسه، بولیوی، شیلی و برزیل داشت، در پایان رقابت‌ها تونست در 5 بخش مختلف موفق بشه و با صدرنشینی توی 3 آیتم و در نهایت با اختلاف 12 امتیاز به عنوان قهرمانی برسه. این برای اولین بار بود که یک ورزشکار ایرانی در مسابقات حرفه‌ای قوی ترین مردان صاحب مدال طلا میشه. البته که لازم به ذکرم هست که عرض کنم خدمتتون، فرج نژاد چند دوره قهرمانی تو مسابقات قوی ترین مردان ایران رو تو کارنامه داره.
خیلی عالی، بهش تبریک میگیم.
یه مروری داشته باشیم بر نتایج لیگ‌های اروپایی؟
بله، در مهمترین بازی‌های لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر یونایتد تونست لیورپول رو متوقف کنه که این نتیجه حسابی به مزاق هواداران آرسنال خوش اومد. آرسنال برگشت به صدر جدول لیگ انگلیس و در فاصله چند هفته به پایان حالا هم امتیاز با لیورپول و با تفاضل بهتر در رده اول قرار گرفته. سیتی هم با 1 امتیاز کمتر نسبت به لیورپول و آرسنال در رده سوم قرار داره. شفیلد یونایتد با چلسی 2-2 کرد و تاتنهام هم 3-1 ناتینگهام فارست رو برد. در سری آ ایتالیا در مهمترین بازی‌ها ناپولی 4-2 مونتزا رو شکست داد و یوونتوس هم 1-0 از صد فیورنتینا گذشت. در بوندسلیگای آلمان 2 بازی برگزار شد. هافنهایم 3-1 آکسبورگ رو برد و وولفسبورگ هم 3-1 مغلوب مونشنگلادباخ شد. در لیگ 1 فرانسه هم بازی‌های برگزار شد که موناکو 1-0 رن رو شکست داد و مونپلیه 2-0 از صد لوریان گذشت. لیون هم 3-1 نانتو برد. دیشب 2 از لژیونرهای ارزنده فوتبال کشورمون، یعنی علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی هم برای تیم خودشون بازی کردن. پس از مدت ها همین اتفاق افتاد. در جریان پیروزی تاریخی فاینورد مقابل آژاک که 6-0 اتفاق افتاد، علیرضا جهانبخش از دقیقه 75 وارد زمین مسابقه شد. اتفاقا گل هفتم تیمش رو هم به ثمر رسوند که این گل آفساید گرفته شد. مهدی طارمی هم در بازی پورتو مقابل ویتوریا گیمارش که با نتیجه 2-1 به سود ویتوریا گیمارش رقم خورد نتیجه این مسابقه، از دقیقه 67 وارد زمین شده بود و یه صحنه مشکوک به پنالتی همش اتفاق افتاد که در نهایت داور پنالتی نگرفت روی مهدی طارمی.
و و خبر آخرمون هم اختصاص داره به فرانک لمپارد که قرار سرمربی تیم ملی کانادا بشه، درسته؟
بله، فرانک لمپارد که 2 سال پس از آویختن کفشاش در سال 2016 با پیراهن تیم نیویورک سیتی وارد عرصه مربیگری شده بود و هدایت تیمایی مثل دربی کانتی رو بر عهده داشت و سرمربی چلسی و اورتون هم شد، حالا شانس مربیگری در رده ملی رو داره. یک نشریه در انگلیس در این باره گزارشی داده و گفته که فرانک لمپارد 45 ساله که در حال حاضر هدایت تیمی رو بر عهده نداره، گزینه اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال کانادا شده. کانادایی که اخیراً دومین حضورش در مسابقات جام جهانی رو با حضور در قطر 2022 تجربه کرده.